به تفسیر آیات دوم تا چهارم سوره مبارکه الرحمن می‌پردازند. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر چرانه نور
بالبینات والزبر
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و حسبان، و النجم و الشجر یسجدان، و السماء رفعها بوضع المیزان، الا تطغوا فی المیزان، و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان، و الارض وضعها للانام فیها فاکهة و النخل ذات الاکمام و الحبود و العصب و الریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان. سوره مبارک الرحمن همانطوری که ملاحظه فرمودید آغازش با تعلیم قرآن کریم شروع می شود. چهار مطلب را در این بخشای اولی اشاره کردن. یکی این که المعلوم ما هوه، که ما چه چیزی یاد بگیریم. فرمود قرآن معلوم است، شما در علوم قرآنی تلاش و کوشش کنید. اون معلم ما که الرحمن است قرآن را درس می دهد. پس معلوم قرآن است، چه این که به خلیفه خود انسان کامل اسمای خود را که اون حقایق عالم است تعلیم داد. و علم آدم الاسماء کلها. پس المعلوم هو القرآن. دوم هنر هست، اون دیگه علم نیست. ادبیات علم نیست، هنر هست. منطق علم نیست، هنر هست. ادبیات اینی که آدم مواظب زبانش باشه، چجور حرف بزنه. منطق آنه که مواظب ذهنش باشه، چجور فکر بکنه. منطق میگوید به این که باید طرزی نتیجه بگیرید که صغرا و کبرا و اصغر و اینها با هم هماهنگ باشند. خود منطق فن است، هنر است، علم نیست. ادبیات علم نیست. ادبیات اینه که مواظب زبانش باشی، چی جور میخواد حرف بزنی، چی میخواد بگی رو با جادیه یاد بگیری. اگر بخواستی فقه یاد بگیری، اصول یاد بگیری، حکمت کلام یاد بگیری، اما وقتی میخوای حرف بزنی باید مواظب زبان باشی، کجا مرفوع باشه، کجا منصوب باشه، کجا مجرور باشه، کجا مفتوح باشه، کجا مکسور باشه، کجا مذموم باشه. این زبان را تعلیم بدی. اینا رو میگن علم عالی، یعنی آلت بیان معلوم هستن. بیان علم نیست، هنر هست. اگر قرآن یاد گرفتی حالا اینجور بیان بکن. پس معلوم قرآن است، هنر اینه که آدم اون چرا که یاد گرفت بیان بکند. خاصیت بیان چهار چیز است. یکی این که مشهودات درونی خود را خوب می فهمد و اون را عرضه می کند، چون انسان یه ظرف خالی نیست. فرمود فالهمها فجورها و تقواها، انسان یه لوح نانبشته نیست، بلکه یک لوحی است که ذات اقدس اله با الهام فجور و تقوا بسیاری از حقایق را در او نوشت. اما به انسان بیان داد تا اون مشهودات و ملهمات الهی را بیان کند، بازگو کند. پس اول مشهود الهی است که ملهم است، دوم بیان که انسان میتواند اون چرا که خدا به او الهام کرد در درون او نهاد را بیان کند. دو کار دیگر هم وظیفه اوست و اون این است که اون چرا که دیگران گفتند از راه بیان اون را خوب تحویل بگیرد. لذا در سوره نحل فرمود ما به شما چشم دادیم، به شما گوش دادیم، به شما فؤاد دادیم تا معارف را از جای دیگر تحصیل کنید. والله اخرجکم من بطون و امهاتکم که لا تعلمون شیئا اما فجعل لکم السمع و الابصار و الافئده تا شاکر باشید. پس این کار سوم که انسان از بیرون بگیرد. کار چهارم این است که این معقولات، این مفهوماتی که از بیرون گرفت این را مشهود کند، عملی کند. که فهمو کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر اون چرا یاد گرفتید عمل بکنید همکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینید، بهشت را میبینید، آینده را میبینید. این مال اون هدف نهایی است. حالا کی به او میرسد کی نمیرسد مطلب دیگه است. پس بیان هنر هست، علم نیست. علم قرآن است. پس ما یه معلوم داریم، یک هنر تبیین اون معلوم، اون یا با بنان است یا با بیان. بنان را در سوره اقرا بیان کرد، فرمود اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. بیان را اینجا ذکر کرد که فرمود علمه البیان. پس بیان برای این است که انسان درباره قرآن سخن بگوید. قرآن هم که تبیان کل شیء است. پس ها هنا امور اربعه. مطلب دیگر این که به وجود مبارک خلیفه خود که اسما را آموخت، اون اسما همین حقایق قرآن کریم است. مستحضرید که این اسما الفاظ نیستن، یک مفاهیم نیستن، دو حقایق عینی هستن که ما در دعای کمیل میگیم به اسما کلتی ملعت ارکان کل شی. این اسم هاست که اسم اعظمش کارساز است که کسی به اون مقام بار یافت به ازد خدا مرده را زنده می کند، بیمار را شفا می دهد. وگرنه صرف لفظ بدون قداست روح یک ثواب خالی دارد و همچنین ادراک مفهوم بدون قداست روح ذکر است و ثواب دارد. اما بتواند مرده را زنده کند، بیمار را شفا بدهد، این همون به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اون اسماست. خب به وجود مبارک خلیفه خود اسما را آموخت، بعد هم بیان را به او داد. لذا فرمود یا آدمو انبئهم، اگر او قدرت تبیین نداشته باشد که نمیتواند معلم فرشته ها باشد. مطلب دیگر این است که این قرآن را که معلوم هست، فرمود این باید در درون درون جارتون باشد. تو روایات از بیشتر مارکی از تایمی سلام الله علیه رسیده است که حوادث وقتی پیش میاد شما باید دو تا سنگر داشته باشید. فجعلوا اموالکم دون انفسکم، یه حادثه که پیش آمد این مالتون رو با سنگر قرار بدید که با مالتون جانتون حفظ بشه. در رقم بعدی اذا نظرت نازلتون، اگر این رخداد سنگین از سنگر اول عبور کرد، فجعلوا انفسکم دون دینکم، جانتون را سنگر قرار بدید که دینتون محفوظ بماند. وقتی جانتون را از دست دادید دیگه مسئول نیستید، کسی هم به دین شما آسیب نمی رساند. این دو تا سنگر تو بیانات نورانی هست امین سلام الله علیه که اذا حدثت بکم بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم، اذا نظرت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. نه اینه که معاذالله دین را سفر قرار بدید برای حفظ جان، بلکه جان را سفر قرار بدید برای حفظ دین. حالا چه بنان چه بیان باید در حریم همین قرآن کریم باشد، و خود قرآن کریم را در سوره نحل فرمود این تبیان کل شیء است، بیان کل شیء است، یعنی مبین است. در این قلم الهی ابهامی نیست. ما یه سلسله مطالب را گاهی در قلب نورانی ولی خودش القا میکند، مثل که حدیث قدسی یا روایات که میفرماد این مطلب در قلب اون ولی القا میشه، حالا تعبیراتش عبارتهاش به عهده خود ولیست که روایت ها غالبا از همین قبیله. یه وقت است نه، معنا و لفظ هر دو را خودش بیان میکند، اون میشه قرآن. لذا فرمود تبیان کل شیء است، لکن یه چیز حق و روشنی است اما بدیهی نیست، معلم میخواهد. لذا تو همون سوره نحل فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم، تو مبینی، تو مفسری، این یک کتاب عمیق و علمی و پیچیده است. اگر در سوره آل عمران فرمود محکماتی دارد، متشابهاتی دارد و ما یعلم تأویله الا الله، اگر راسخون عطف بر الله باشد به یک تعبیری، پس حقایق قرآن پیش راسخان است، اما راسخان را معلم ما قرار داد دیگر. پس این که فهمود الرحمن و علم القرآن، معناش این نیست که بدون واسطه کسی بتواند مجاز باشد بگوید که حسبنا کتاب الله، چون همون خدایی که معلم قرآن است برای ما مدرس فرستاد، برای ما مبین فرستاد. فهمود لتبین للناس ما نزل الیهم، معارفی دارد، محکماتی دارد، متشابهاتی دارد. ارجاع متشابهات به محکمات کار آسانی نیست، و کلیاتی را گفتیم، مطلقاتی را گفتیم، حدودش و ثغورش رو شما باید معین بکنید. مطلب دیگران است که در قرآن کریم رژیم ارباب و رعیتی را بالقول المطلق نفی کرده. یه ارباب و رعیتی اقتصادی بود که به لطف الهی رخت بربست، اما ارباب و رعیتی فکری و علمی کم و بیش هست، گاهی دامنگیر حوزویان است، گاهی دامنگیر دانشگاهیان است. فرمود ما این کتاب را فرستادیم، معارف فراوانی درش هست، شما زحمت بکشید یاد بگیرید، اما رژیمتون رژیم ارباب و رعیتی نباشد، مقلد پرور نباشید. خوشتون نیاید که کسی بی دلیل چیزی را از شما قبول بکند. برای مردم عالم ربانی باشید. این در سوره مبارکه آل عمران بحثش قبلا گذشت، فرمود ما این کار را انجام دادیم تا شما معلم مردم باشید و حقایق را برای مردم بازگو کنید و هرگز مردم را به خود دعوت نکنید. این آیه 79 سوره مبارکه آل عمران را مرازی فرمایید. فرمود ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. ما به هیچ بشری چه نبی چه غیر نبی معارف را ندادیم که این معارف را یاد بگیره بشه ارباب طبقه دیگر که مردم را به خود دعوت کنه بگه این نظر منه، بگوید که از من پیروی کنید. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. البته هیچ کس داعی ربوبیت ندارد که بگوید من ربم منه بپرستید تا این آیه او را بخواد نفی کند. اما این تفکر تقلیدی مقلد پروری جاهل را در جاهلیت نگه داشتن و جلوی پیشرفت تحقیقی علم او را گرفتن و تحمل نقد نداشتن این رو نفی میکند. فرماد به این که ما به کسی چیز یاد ندادیم ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. خب بس چی باید باشیم؟ این امور را به افراد یاد میدیم تا اینکه ولکن کونوا ربانیین. عالم ربانی کسی است که هم شدید و ربط به رب خودش باشد، بنده محض باشد، هم شدید و ربط به مربوب ها و متعلمانش باشد، بشه معلم خوب، یه همچه آده میشه عالم ربانی. یکی مربوط به خصوص انبیا نیست که. فهمود حوزه باید عالم ربانی تربیت کند، دانشگاه باید عالم ربانی تربیت کند که هم شدید و ربط به رب باشد، جز خلوص چیزی در او نباشد، و هم شدید و ربط به شاگردانش باشد که جز ادب شاگرد پروری چیز دیگه نداشته باشد. ولکن کونو ربانیینه به ما کنتم تعلمون الکتابه و به ما کنتم تدرسون. درستون درس قرآنی باشد اما نقد پذیر باشید، اشکال پذیر باشید، داعیه ارباب و رعیتی نداشته باشید، اصرار نداشته باشید که همه حرفاتون درست باشد تا جامعه بشه جامعه ربانی. خب پس اگر قرآن تبیان کل شیء است، معناش این نیست که کسی معاذالله بتواند بگوید حسبنا کتاب الله، چون در همون سوره مبارکه نهر فرمود ما این کتاب رو فرستادیم لتبین للناس ما نزل الیهم، اون چرا که برای تو بیان کردیم تو باید مردم بیان کنیم. اصل این که قرآن تبیان کل شیء است آیه 89 سوره مبارکه نهر اینه و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. در همین سوره فهمید به این که ما قرآن فرستادیم هم برای تو نازل کردیم هم برای جامعه لتبین للناس ما نزل الیهم. یه بیان جامعی وجود مبارک موسی کریم دارد که اون اضلاع سگانه نظام هستی را مشخص میکند. مشابه همون بیان هم درباره قرآن کریم هست. وقتی فرعون به عرض موسی کریم سلام الله علیه رسید که ما رب العالمین که شما ما را به الله دعوت میکنید، رب العالمین کیه؟ این جمله خیلی کوتاه است اما در عین کوتاهی سه نظام را در بر دارد. فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدای ما کسی است که تمام چیزی که یصدق علیه انه شیء او خلق کرد. این یک، این نظام فاعلی. پس هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست، چون که در آیه دیگر فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق الله. این همون نظام فاعلی است که موسی کلیم فرمود ربنا الذی اعطا. نظام داخلی اینه که هرچه آفرید زیبا آفرید، اعطا کل شیء خلقه. این حیوان، این پرنده، این آبزی، این خوشزی چی حاجت دارد؟ یه ماهی چی میخواد؟ هرچه ماهی لازم دارد به او میدهد. این طائر هوا چی میخواد؟ هرچه این طائر هوا برای پرواز در هوا میخواد به او میدهد. یک حشره برای نیش زدن یا مکیدن یا کار کردن چه لازم دارد؟ هرچه این حشره لازم دارد خدا به او داده است. اعطا کل شیء خلقه. این نصاب داخلی. سوم ثم هدا، هر چیزی مقصدی دارد، مقصودی دارد. او رو که نیافریده که همینجا لاشه بشه و بمیره که، این رو برای چیزی خلق کرد. اگر برای چیزی خلق کرد هدف او رو مشخص کرد، یک راه او رو معین کرد، دو وسیله پیمودن این راه را بود داد، سه میشه هدا. میبینید همه معارف با این یه جمله کوتاه بیان کرده کلیم الهی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. قرآن کریم هم همین کار را کرده، منتها در چند آیه. یکی این که تبیان کل شیء است، یکی این که الرحمن این تبیان کل شیء را یاد آدم داد، یکی این که هدف را مشخص کرد که شما قرآنی بشید، طالب ربانی بشید. دیگه کون و عبادن لی مردم رو به خودمون دعوت نکنیم. اگر مردم را به خودمون دعوت کردیم، گفتیم این فکر من است که باید در جامعه اجرا بشه، این دوام نمیاره. اما اگر گفتیم با هم به یک طرف حرکت کنیم، این میمونه. فرمود عالم ربانی شدن غیر از این که مردم را به خودمون دعوت بکنیم، بگیم کون و عبادن لی. عبادن لی که منظوری نیست که منو بپرستید، که منظور اگر این باشد که فکر من و حرف من باید اجرا بشه، این درست نیست. اگر حق تبیین شد، هر کسی راه خاص خودش پیدا میکنه. لذا هم تبیان کل شیء است، هم مبینش اهل بیت علیهم السلام که فرمود اینی تارکم فکر مستقلین، و هم هدف مشخص است که عالم ربانی بودن باشد. و اگر در بخشای از سوره مبارکه آل عمران فرمود به این که ما یعلم تأویله الا الله باشه و راسخون اصل باشه، خب اونا که خود ذات اقدس الله تأویل را میدوند به وسیله اطرت طاهرین بیان کرده دیگه. وجود مبارک امام فرمود من شهیدم، تو فتوا میدی. به چی فتوا میدی؟ عرض کرد به القرآن. فرمود به ما ورسک الله من القرآن حرفا، تو یک حرف از قرآن ارث نبردی. علم و دراسه غیر از علم و الوراسه است. میبینید یک کسی از ظاهر آیه مطلبی رو به ما میفهمونه، ما میگیم از کجا این در آمده؟ اون کسی که در مجلس گوینده هست و اون حرف رو میشنود، اون میفهمد گوینده چی جور گفته. یه وقت از گوینده میگه برو، این امر است، ازش وجوب میفهمیم. یه وقتی میگیم برو، یعنی خودت دور کن من نبینمت. این اذهب دو جور گفته میشه، اونی که تو مجلس بود و شنید او میفهمه که این اذهب یعنی چه. ما که در مجلس وحی نبودیم، این فقط مال خاندان اسمت و طهارت است به واسطه خود پیغمبر سلام الله علیه و جبین. حضرت فرمود انما یعرف القرآن من خوطبه به، فرمود با ما حرف زدن. حالا بلا واسطه مال حضرت رسول، مال واسطه مال اینها علیه السلام. فرمود ما میدونیم که این چی جور خدا گفته. گاهی حرف به صورت استفهام انکاری است، گاهی به صورت توبیخ است، گاهی در حقیقت نهی است به صورت امر، گاهی امر تعجیزی است. چی جور گفته را اون مستمع شنید به چه زبان. لذا گاهی آدم از روایت یه مطلبی میفهمد که به حسب ظاهر میگوید آیه شاید جور دیگه بخواهد بگوید، ولی اونی که تو مجلس بود میفهمد. حضرت فرمود کیف تفتی بالقرآن و ما ورثک الله من القرآن حرفا. تو هم بیانات نورانی امام است که وعلم تنا تفسیر قرآن و وارث قرآن، علم قرآن را ما وارثان قرار دادیم. این زیارت وارث هم برای همینه دیگه. خب اینا میشن وارث. در وراثت هم مستحضرید که اگر ارث مادی باشه تا مورث نمیره چیزی به وارث نمیرسه، اما ارث اگر ارث معنوی و علمی باشه تا وارث نمیره چیزی به اون نمیدن. این موتو قبل ان تموتو گرچه به صورت روایت مستند نشده، اما اصل اماته قوه شهوت و غضب، اماته وهم و غضب به تعدیل اینها تو روایات هست، تو خطبه نورانی هست همین که احیا عقله و امات نفسه و همینه دیگه. تا وارث نمیرد از وهم و غضب، از وهم و خیال به عقل نمیرسد. تا وارث نمیرد از شهوت و غضب به عقل عملی که ما عابد به رحمان و اکتزای بلجان نمیرسد. این خطبه نورانی هست امیر که به حمام فرمود در جواب سفلی المتقین و حضرت اونجور خطاب را یاد کرد که بالاخره اون شرمنده سیهی زد و جنداد. تقریبا اون خطبه 20 صفحه است. مرحوم شهید رضی 7-8 صفحه رو نقل کرده، بخشی اینا رو اصلا نقل نکرده، بخشی از این خطبه نورانی را به طورت پراکنده نقل کرده. اون جزء همین خطبه 20 صفحه است که در اونجا حضرت مدقد اها اه یا عقله و امات نفسه، یعنی این نفس اماره را، این نفس مصوره را، این نفس مختال را، وهام را، خیال را، این اماته کرده. تا وارث نمیرد چیزی به او نمیدهند. اون ارث مادی و مال است که مورث باید بمیره تا مال به وارث برسه. خب اینجا سریعا حضرت فرمود قد احیا عقله و امات نفسه. وجود مبارک امام فرمود شما که علم الوراثه ندارید که کیف تفرید، ما را به این دعوت میکنن. این گفتن العلماء ورثه الانبیاء به حسب جاهز جمله خبریه است، مبتداست و اونم خبر، اما این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده. یعنی بکوشید از انبیاء ارث ببرید، راه باز بست. اگر راه باز نبود که ما سفارش نمیکردن. این خطبه را حضرت هم در باره شاگردان خودشون فرمودن دیگر. پس میشه انسان طوری شاگرد قرآن باشه که معلومش قرآن و بیانش هم بیان قرآن باشه و جامعه را به عنوان یک عالم ربانی هدایت کند، نه اینکه جامعه را به خود دعوت کند. کونو عبادا لی من دون الله ولیکن کونو ربانیینه. خب کی عالم ربانی است؟ کدوم حوزه عالم ربانی هم؟ بما کنتم تعلمون الکتابه و بما کنتم تدرسون. پس میشه عالم ربانی شد با این چند نظام، یعنی معلوم علوم قرآنی، بیان درباره تبیین قرآن، دعوت جامعه با اون شدید و رفت بودن. این کار حوزه است و این راهی است که بزرگان رفتن و این راه هم رفتنی است. پس اگر فرمود تبیان کل شی، معناش نیست معاذ الله حسب کتاب الله، چون خودش فرمود مبین رسول خداست و رسول خدا هم فرمود انی تارکم فیکم مستقلین. و وظیفه ما هم همونطوری که در بیانات نورانی وجود مبارک موسی کریم بود که سه نظام هست، وظیفه ما هم همین سه نظامه. مطلب دیگری است که جن را خدای سبحان قبل از انسان